برای ما روی میز هست و ما امکان داره به اماکن مختلف حتی بخوایم حمله بکنیم. این بله. چه شد اینا خیلی محدود کردن؟ بخشش مربوط به همین سیاست‌های خود آمریکا هست که با توجه به انتخاباتی که پیش رو داره، خود دولت آقای بایدن بر این باور بود که جنگ و تنش در منطقه از این بیشتر نشه، چون میدونست که اگر بخواد به مناطق غیر نظامی و بعضن باعث حوزه انرژی ایران هدف گذاری بشه، هزینه‌های سنگینی براش در منطقه خواهد داشت و این بی‌ثباتی اصلا به نفعش تا آستانه انتخابات نیست و قطعا تا پایان انتخابات همین رویه رو خواهد داشت. یعنی به قولی یکی به نر و یکی به میخ خواهد زد تا بتونه این بالانس رو تو فضای سیاسیش هم حتی نگه داره. اینکه چقدر میتونه، چه تضمینی وجود داره که این سیاستش پاورجا بمونه و در کشور مشخصا کشور ایران بخواد تاثیرات خودش روی مردم بذاره، یه چیز دو سویه است. یه سویش از سمت رسانه‌هایی که خب در ایران نیستن و مدیریت شده همین سران صهیونیستی هستن که ما مشابهش رو داشتیم، مثلا توی همین حوزه اتفاقاتی که رخ داد تو همین حادثه اخیر همه میدونستن که اسرائیل شاید توان نظامیش با ایران قابل قیاس نباشه با توجه به دربرگیری که ایران داره یا دسترسی هایی که به حال داره، ولی در همین میزان در حوزه شناختی و جنگ ذهنی چندین برابر چه بسا قوی‌تر شاید باشه رژیم صهیونیستی به دلیل حالا رسانه‌هایی که داره، امپراتوری رسانه‌ای که در دنیا داره. به همین میزان اون چیزی که این بحث خیلی اهمیت داره بحث افزایش تاب‌آوری مردم ایرانه توی حوزه ذهنی. یعنی باید اتفاقاتی صورت بگیره که تاب‌آوری مردم توی داستان‌های این چنینی که ممکنه باز هم ادامه دار باشه ادامه پیدا کنه. شما الان در نظر داشته باشید روی حادثه دومی که اتفاق افتاد توی پاسخ موشکی که اسرائیل به نسبت دفعات گذشته وجود داشت، این سری تاب‌آوری مردم ایران بیشتر بود. حالا دلایل مختلفی هم داشت که مثلا چرا مردم ایران پاسخهای مثلا واکنش‌های کنایه‌آمیز و طنزآمیز داشتن به همین داستان، از جمله اینکه مثلا شاید بخشش مربوط به اعتماد داشتن به توان دفاعی کشور، بخشش ممکنه تجارب جنگ‌های روانی پیشین خود رژیم صهیونیستی باعث شد که همه اینا نتیجتاً در حوزه بحث ملی به یک همبستگی اجتماعی رسید که به نوعی تونست تا الان حداقل اهداف تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا رو به نوعی خنثا بکنه در داخل کشور. از این هیچ تضمینی نیست که این رویه بخواد ادامه داشته باشه، چون به هر حال اونا برای بازه‌های مختلف خودشون تو حوزه رسانه‌ای برنامه‌ریزی خاص خودشونو دارن. یعنی شاید مثلا روز اولی که این اتفاق افتاد اومدن با یه شعافی اقدام کردن، روز دوم مثلا میان چند جور اعلام میکنن که مثلا ما این اماکن رو زدیم و کم کم و کم کم اونا آرام آرام دوباره میخوان که ذهن رو در دست بگیرن و اصلا هم تک وجهی نمیبینن موضوع رو که مثلا اگر بخوان اقدامی بکنن فقط در حوزه مساقی مثلا توی سیاست‌های آمریکا ببینن، نه اینا هم برای بازه‌های مختلفشون نسخه‌های مختلفی رو میشینن، بیشتر هم سعی دارن روی حوزه هوش هیجانی مردم کار بکنن و این اتفاقات قطعا در حوزه انتخابات آمریکا هم خواهد افتاد.
ممنون از شما جناب آقای ابراهیم افشاری، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
ان شاءالله دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید. شما مخاطبان عزیز باید قطعا گوشه ذهن خودتون داشته باشید. دقیقاً آمریکایی که همیشه پرهیز میکنه از این که تصویرش در بین ملت‌های جهان مخدوش بشه، کسی که داعیه حقوق بشر داره، آزادی بیان داره، این روزا دم انتخابات جان کلام این است. همه کار میکنن پرهیز کنن از این که کسی بتونه کوچکترین ارتباطی بین آمریکا و کودک‌کشی، آمریکا و نسل‌کشی، آمریکا و جنایت، آمریکا و همه اتفاقاتی که تو خود آمریکا میفته، سرقت فروشگاه و هر چیز دیگه‌ای برقرار کنه. درود بر شما خانواده های مقاومت که خانوادگی پیام میدید به 3955 متوسل و مزین به نام مبارک حضرت رضا علیه السلام. آقای ابوالقاسم نیکفرجام نوری از زاهدان به همراه همسرشون دختر خانمشون زهرا خانم و ریحانه خانم دختر دایی دخترشون از مدرسه دارن برمیگردن. درود بر شما، برقرار باشید. عزیز دیگری آقای سید رضا سفاری از مشهد مقدس هم پیام دادن. پیامک بدید، نام و نام خانوادگیتون رو به 3955 و بگید که یا امام رضا، متوسل بشید به امام رضا ان شاء الله که در این لشکر جهانی حزب الله نام شما هم ثبت میشه. سید رمضان هاشمی از بهشهر 0915-05-20. عزیز دیگری پیام داده همایون فر آقای خانم از یاسوج، امید پیروزی پیام داده 0914-10-87. چقدر اسم و فامیل شما جالبه، امید پیروزی. انشاءالله که به همین امید پیروزی زنده ایم و ادامه میدیم. فریبا گودرزی از شهر قدس. عزیز دیگری پیام دادن 0933-95-59، نوشتن قطعاً همه یا امام رضا گفتن های ما حساب میشه برای پیروزی. از کرمان از شاهرخ آباد آقای اکبر عنایت پیام دادن، درود بر همه شما که اهل مقاومتید.
سخن سردبیر.
جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر حوزه رسانه. سلام و درود بر شما جناب دکتر داوودی، سردبیر محترم رادیو مقاومت و برنامه دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه های اشراق خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم. ما از سردبیرها همیشه خط میگیریم که رو چی صحبت کنیم، محتوا چه شکلی باشه. معمار محتوا شمایید، بفرمایید، ما در خدمت
شما. عرضم حضورتون که یکی از مهمترین محورهایی که فکر میکنم این روزها لازمه که همه رسانه ها علل خصوص در واقع بعد از انتصاب دبیر کل جدید حزب الله لبنان حتما بهش در واقع تاکید بکنند، فصل جدیدی از اقداماتیه که مقاومت قطعا و قاعدتا علیه رژیم صهیونیستی کار میکنه و استفاده میکنه. پرداختن به مسئله ضعف صهیونیست ها یه نکته است.
بله.
الان ما یک فاز جدید رو هم داریم، توانمندی مقاومت در گسترده کردن این ضعف در محور رژیم صهیونیستی هم یه بحث ثانویه که فکر کنم از دیروز به بعد باید به صورت ویژه تر در واقع ما بهش بپردازیم.
بله.
یه نکته جالب بود، من خبرها رو که مرور میکردم علاوه بر در واقع تعداد زخمی ها و کشته هایی که به نقل از خود منابع در واقع رژیم که عددی بالغ بر 12,000 نفر امروز در عوضی اشغالی شده که البته میدونید معمولا منابع رژیم صهیونیستی حتی اونایی که خیلی ادای در واقع صادقانه اعلام کردن رو در میارن معمولا یک سوم یا یک چهارم در واقع این رو بیان میکنن، یعنی حدودی اگر بخوایم ما حساب بکنیم تلفاتی که رژیم در یک سال گذشته در واقع رو دستش مونده عددی فکر میکنم دوروبر 35,000 تا 40,000 تا در واقع باشه. بر اساس این عددی که عرض میکنم، بر اساس تجربه‌ای که ما معمولاً از آمار و ارقام دادن منابع اسرائیلی در واقع توی این حداقل 20 سال گذشته در واقع به دست آوردیم در واقع ارائه میشه، بنابراین این یک موضوع در واقع جدی است. مسئله دوم پایداری این در واقع حوزه گسترده کردن ضرباتی که ما به رژیم میزنیم. یه مؤسسه که ما می‌خوایم از قدرت در واقع مقاومت بگیم، خب برخی از رسانه ها اشتباه می کردند تا به امروز و کماکان هم البته در این اشتباهشون هستند که صرفا بستن به مسئله مظلومیت مردم فلسطین و لبنان، اما از این بعد باید ما ببندیم روی مسئله عمق بخشی که میتونیم به در واقع ضرباتی که به رژیم وارد شده در واقع به اتفاقاتی که افتاده. شما ببینید همین امروز صبح دو موشک بالستیک به سمت حریفا در واقع شلیک شده. شنوندگان عزیز ما میدونن که فرق بین موشک بالستیک با راکت معمولی در واقع تو چی هستش. تمام رژیم امروز گیج شدن، خودشون دارن خبرها رو میدن که داریم بررسی میکنیم ببینیم این رو حماس زده یا حزب الله زده. مهم نیست که این زده یا اون زده، مهم اینه که موشک بالستیک خارج از ایران در واقع شلیک شده. این رو بذارید کنار خبری که اینها دوست داشتن از روز شنبه تا به دیشب در واقع مرتب روز کار کنن که در اون حمله که در واقع صورت گرفته توان دفاعی و توان موشک سازی و توان نمیدونم اینهای جمهوری اسلامی از بین رفته. بنابراین یک اصل رو فکر میکنم باید الان ما رو حتما خاطر بسپاریم و روش کار بکنیم و اون اصلا اینه: حوزه مقاومت تا زمانی که حتی یک شهیونیست در این دنیا وجود داره در قالب جبهه قدرتمند با اقتدار پویا و زنده است. بنابراین خبرهایی که اونها کار میکنن رو بدونیم که یه بخش قابل توجهش اونجا که علیه مقاومت حرکت میکنن صرفا خبرهایی که دوست دارن مخاطب باور کنه. پس بنابراین معکوس این ماجرا، هر وقت خواستید بدونید در خود اراضی چه خبره، ببینید اونها نسبت به مقاومت در واقع چه خبرهایی رو منتشر میکنن.
درود بر شما. پس خط دیدبانی امروز اینه که
ما چگونه میتوانیم عمق بخشی ضرباتی که مقاومت به رژیم صهیونیستی وارد کرده رو دقیق، کامل، صادقانه و به صورت واقعی در میدان نشون بدیم. و این نشون دادن به این معناست که مقاومت توانسته ضربات رو مستمر، عمیق و غیر قابل کتمان به رژیم وارد کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. ممنونم. دیدبان بمانید برای مقاومت. اما شما مخاطبان عزیز که دیدبان هستید برای مقاومت، بدونید خط دیدبانی مداری که از رصد آغاز میکنیم و ادامه میدیم در تحلیل های مختلف برای اینه که بدونیم اون روز باید به چه گزاره های حواسمون رو در دیدبانی جمع کنیم. دیدبان بمانید برای مقاومت 3955. اولادی از فردوس، محمد آریان مرادی 14 ساله از سنندج، حسن ترشیزی از اصفهان 0918 45 29، منصور جوادی از کرمان، حسن امیر رشخاری از مشهد، فرزندان حاج قاسمی.
Shut up.
فرزندان حاج قاسمیم. عشایر از خوزستان پیام داده 0916973. درود بر عشایر مرزبان غیور همیشگی ایران. آقای کریمی از مشهد مقدس یا خانم کریمی. لقمان آقای یا خانم از مهاباد. محسن عظیمی از نظرآباد. مجید نصیحتی از رشت. محمد سباق از مشهد مقدس. خانواده مهدی محمدزاده از تبریز. امیر حسین و آیسان آقا پسر و دختر خانمشون. درود بر شما فرزندان حاج قاسم به سمت قله. درود بر شما که انصافاً واژه به واژه قدرتید، واژه به واژه استقامتید، واژه به واژه ایستادگی برای مقاومتید، برای پیروزی، برای روزی که دقیقاً رادیو مقاومت انشاءالله از قدس، از فلسطین آزاد شده صداش پخش میشه. انشاءالله اون روز نزدیکه. ما اصلاً برای همین هر روز به نام نامی یکی از اهل بیت مزین میکنیم برنامه‌مون رو، واژگان شما مزین میشه. متوسلیم به امام رضا علیه السلام. امروز مطمئنیم خورشید حق طلوع خواهد کرد و استکبار و باطل از بین خواهد رفت.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 مگاهرتز.
ساعت 13:47، همچنان زنده و مستقیم از برنامه دیدبان همراه با شما دیدبان‌های مقاومت، بخش تحلیلی دوم.
نقاب آب،
جناب آقای دکتر مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام و درود بر شما، ظهر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش تحلیلی دوم برنامه دیدبان نقاب قاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم. همین ابتدا بگم که من دکتر نیستم، ان شاءالله که از این عبارات و از اینا تو طول برنامه استفاده نشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، عذرخواهی میکنم اشتباه از من بود. عرض کنم خدمت شما آی سیمیاری، الان شرایط به گونه ای شده که همزمان که در رسانه تلاش میکنن همه چیز رو منحرف بکنن تا در این فضای آلوده بتونن یه دوومی بیارن، یه نفسی بکشن، شرایط چالشی میدان رو مدیریت بکنن، از یک سمت در مقاومت دبیر کل جدید حزب الله لبنان با اقتدار منصوب میشه شیخ نعیم قاسم، از اون طرف تمام تلاش اینه که آمریکا کلا کوچکترین ارتباطی با جنایت ها، نسل‌کشی ها و و و پیدا نکنه و بتونه اونجا اون ژست در واقع دموکراسی و اینا رو بگیره و انتخاباتش رو برگزار بکنه. فضا رو به طور کلی چطور تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ببینید شما همین اشاره کردید به این که حالا در مورد وضعیت میدان یا تغییراتی که دشمن سعی میکنه داخل میدان به وجود بیاره، حالا تو این وقتی که داریم من سعی میکنم خلاصه مقدار صحبت بکنم که این بحثمون یه بحث خوبی شکلی.
ما 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که مسئول تهیه گزارش‌های سالانه از چالش‌های رژیم، اصلاً یه مقاله‌ای رو منتشر کرده که خیلی قابل توجهه. تو این گزارش به این موضوع اشاره شده که احتمال پیروزی ارتش رژیم توی جنگ غزه نزدیک به صفر الان. از این رو باید فاز جنگ رو عوض کرد، یعنی در داخل میدان و بیرون میدان تغییر ایجاد. یکی از این مواردی هم که روی تغییر فاز جنگ بهش اشاره کردن، اجرای یه سری عملیات های آونگی که اصطلاحاً شما تو رسانه بهش میگید جنگ هیبریدی، در واقع سلسله عملیات های سایبری، سیاسی و حتی دیپلماتیک که بتونه وضعیت جنگ رو به سود صهیونیست ها عوض بکنه. این گزاره‌ای که من خدمت شما اشاره کردم یه سری شواهدی هم داره. اخیراً خب جلساتی در سفارت آمریکا تو بیروت شروع شده.
بله.
که برخی از این کشورهای اروپایی و برخی از این کشورهای عربی هم داخلش دعوت میشن و هدفش همینه که فضایی رو فراهم بکنه که در داخل منطقه مقاومت کشورهای مقاومت موجهای اجتماعی ایجاد کنه. در واقع تحلیلش اینها به ویژه آمریکایی‌ها، منظورم اینجا
بله.
اینه که مقاومت، تحلیلشون اینه که مقاومت رو دیگه نمیشه کنترل کرد. مقاومت هنوز توان رزمی خودش رو به صحنه نیاورده. شما امروز می‌بینید که بعد از شهادت آقا سعید و شهید صفی الدین، حزب الله عملیاتی تر شده اتفاقا. و بعد از شهادت شهید سنوار، حماس اتفاقا چریکی تر شده.
بله.
بنابراین تنها راهی که برای دشمن الان باقی مونده اینه که از نظر رسانی، در خدمت شما از ما بحث شما بحث رسانه‌ایه، فضایی فراهم بشه که فشارهای اجتماعی الان بالا بره و مقاومت به دلیل فشار از داخل خلع اصلاح بشه.
دقیقا.
در واقع اینکه آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا مقاومت شما نمیتونید با کشتار و ترور و موارد مشابه از این از کار بندازید، باید دلیم به سمت یه طراحی عملیاتی جدید. حالا این جنگ ادراکی و آونگی یا حالا هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم چه مؤلفه هایی داره، من میخوام یه مثال خیلی ساده برای شنونده های شما بزنم که این بحث قشنگ بشه. ببینید، روز گذشته قوه قضاییه ما اعلام کرد که جمشید شارمک، یه تروریست خیلی مشهوری هستش، رو اعدام کرده. احتمالا این خبر رو هم شنیدید.
بله.
من حتما به شما توصیه میکنم تو این رادیو خودتون حتما بیاین در مورد شارمت حرف بزنید تا مردم اصلا متوجه باشن که دشمن الان داره چه اقدامی رو انجام میده و چطوری داره یه تروریست رو سفیدشویی میکنه، جای فعال سیاسی، فعال حقوق بشری، فعال صنفی داره جا میندازه. شما الان بیاین تیترای همین الان بشینید، مثلا تیتر بی بی سی شب گذشته رو نگاه کنید.
بله.
شبکه تروریستی اینترنشنال رو نگاه کنید، بی من و تو رو نگاه کنید، رسانه‌های آمریکایی که فارسی زبان هستن و به فارسی تولید محتوا میکنن، رسانه‌های صهیونیستی سایبری که تعدادشون دیگه خیلی زیاد شده رو شما توجه بکنید، حتی یک جام اشاره به این نمیکنن که شارمکی بوده. که شارمک، خب شما خودتون خوب میدونید که فرمانده مسئول یه شبکه تروریستی به اسم تندر بوده. اینا حسینیه به سال شیراز رو منفجر کردن، تعداد خیلی زیاد هموطنان ما، زن و بچه مردم به شهادت رسیدن. اینا اصلا به این وضعیت اشاره نمیکنن. کارهای خیلی عجیب غریبی انجام داده بوده. این لپتاپش که اخیراً هم حالا توی عملیاتی که بچهای وزارت اطلاعات مثلا کشفش بکنن، قرار بوده صدها رو منفجر بکنن، مراکز تولید برق و نیروگاه‌ها رو منفجر بکنن. یعنی یه آدم کاملا یه تروریست، مگه یه تروریست بچه ویژگی‌هایی رو داشته باشه که اسم شما بخواید بذارین که این مثلا چه کسی، چه جوری میتونه باشه، چه شکلی من باید داشته باشه، حتما مثلا باید لباس مثلا خاصی تنش باشه. نه، میبینید که یه آدم کراوات زدم که میتونه داخل آمریکا نشسته باشه، فرمانده یه اقدام تروریستی باشه. اما شما اینجا میبینید که رسانه خارجی، رسانه آمریکایی به هیچ عنوان به این مسئله اشاره نمیکنه و سعی میکنه که فضا رو به سمتی ببره که برای شارمک یه رزومه سازی جدید بکنه. حالا این اصلا مسئله منم نیستش، مثلا من اقدامات بعد از این ماجرا. شما میبینید که بعد از اینکه شارمت اعدام میشه، وزارت خارجه آمریکا آلمان سفیر خودش رو از ایران فرا میخونه. جوزف بورل که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستش، میاد میگه ما میخوام اقدام، تهدید میکنه ایران رو، میگه ما اقدام متقابل انجام میدیم. مثلا اقدام متقابل یعنی چی؟ اروپا در چه جایگاهی هستش که بخواد نسبت به یه مسئله داخلی ما، نسبت به مسئله تروریسم مثلا، بخواد بیاد یه اعلام نظری رو انجام بده. ببینید این اظهار نظر، این اقدامی که اونها میگن، البته خب وزیر امور خارجه ما هم یه جواب دندانشکنی بهش میده.
بله.
نشان دهنده این هستش که دشمن به دنبال این هستش که فضا رو عوض بکنه. حالا شما میبینید که این پیوسته رسانه‌ای داره. مثلا به محض اینکه آلمان اعلام میکنه که من میخوام از ایران خارج بشم، شیرین عبادی که وکیل همین گروه‌های تجزیه طلب و تروریست و امثال این هستش، میگه که تمام کشورهای اروپای ایران تخلیه بکنه. خب این اشاراتی که اونها دارن میدن پیوست رسانه‌ای عملیاتی است که آمریکایی‌ها در بیروت الان چیدن. عملیات چی بود؟ عملیات این بودش که فضا رو به سود صهیونیست‌ها تغییر بدیم. تغییر فضا به سود صهیونیست‌ها چه بود؟ همونی که در همون مقاله‌ای که مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم بهش اشاره کرد. یعنی که آقا رژیم صهیونیست در حال حاضر شکست خورده. در میدان شکست خورده. نزدیک 390 روز از جنگ غزه گذشته، اینها بدون به جز کشتار کار خاصی رو نتونستن انجام بدن. اومدن عملیات پیجیری رو انجام دادن، رهبران حزب الله و مقاومت لبنان شهید شدن. اما همچنان شما می‌بینید که وضعیت و
وضعیتی هستش که به مراتب، حالا درسته ما خسارات و صدماتی دیدیم، ولی خب به هر حال وضعیت وضعیت مناسبیه، مستعدیه، حزب الله عملیات داره انجام میده، عملیات خیبر انجام داده. خب همه این مسائل رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، حکایت از این داره که ما در وضعیتی الان هستیم که باید اون بحثی که شما اشاره کردید اسم برنامه‌تون هم هستش، دیدبانه، باید صحنه رو
نقاب قاب که دقیقاً شما به درستی برداشتید. بله
بله. و امروز به این نکته مردم ما توجه بکنن که هر تحرکی که کشورهای اروپایی و کشورهای غربی الان دارن انجام میدن در پادل رژیم صهیونیستی هستش.
دقیقاً
این نوع اقداماتی که الان کشورهای اروپایی دارن که هماهنگ هم هست اتفاقا با آمریکایی‌ها، یعنی اینکه چارچوب اساسی رو آمریکایی‌ها براشون طراحی می‌کنن و اروپایی‌ها تو این چارچوب فقط نقش دارن، یعنی نقش آفرینی می‌کنن، یه مهره‌ای هستن برای این بازی.
بسیار سپاسگزارم.
بله. اینجا رو باید ما دقت داشته باشیم به این مسئله که بتونیم خب صحنه رو خیلی خوب دقت بکنیم، بهش خوب نگاه بکنیم تا ان شاءالله بتونیم که این عملیات‌های رسانه‌ای سایبری که تعدادش هم خیلی زیاد و اتفاقا هر چی جلوتریم افزوده هم میشه، بتونیم درست تبیین و تحلیل
ان شاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای مرتضی سیمیاری، کارشناس محترم مسائل سیاسی و رسانه‌ای. ویژه سپاسگزارم از صراحت و نکته سنجی شما و اشاره دقیق شما به مسائلی که این روزها باید بیشتر از همه در دیدبانی بهش دقت بکنیم که به درستی نقاب از قاب دشمن برداریم. خدا نگهدار شما. 30955 نام نام خانوادگی عرصه اعلام حضور دیدبانان مقاومت است، متوسل به یا علی ابن موسی رضا.
القدس لنا الحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا المجد لنا القدس لنا إليها عائد ما لشكر حزب الله مجد نصر من الله ایران شدن از نزدیک است ایدج خیبر در راهی خیبر خیبر یا صهیون جنش محمد قادمون خیبر خیبر یا صهیون جنش محمد قادمون حریفت منم
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون. در این دقایق پایانی برنامه دیدبان میمانیم و نام دیدبانان را میخوانیم. نام و نام خانوادگی 30955
میخوانیم. راهی برای ادعی یاقی نمیماند، نامی از اسرائیل هم باقی نمیماند. فردا که شوق هر فلسطینی تماشایی بیت المقدس و مدینه راه پیمایی، بیرون کنیم از منطقه حکام ظالم را، قطعاً بگیریم انتقام حاج قاسم را.
اکشن میگیریم انتقام حاج قاسم را. ابو طالب مرتضوی از زاغمز به همراه دوتا نوه گلشون آقا مهزاد ناظری و علی آقای مرتضوی از زاغمز نوشتن سرباز حاج قاسمم، پدر بزرگ شایلین 5 ساله و شایان 10 ساله، آقای لقمان برخانه پدرشون رسمی میکنن پدرشون بودن پیام دادن، بهمن نظام الاسلامی از تهران، ریحان و روح الله از فردوس، رمضان فروزنده از زاهدان، فاطمه حسنا در حال برگشت از راه مدرسه، فاطمه زهرا در حال برگشت از راه مدرسه و همراه آقای خانم رحیمی از خانواده محترمی که دارن از مدرسه برمیگردن. نام نام خانوادگی 30955
خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون. حریفت منم تا صبح ظهور، یه جان بر کفاست یه نسل غیور، ارزش ندارد جان اگر نظر ولایت نیست.